ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این سه‌شنبه اول تیر ماه 1400 خورشیدی برابر با 22 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، الهه روانشاد هستم. شما رو با آنچه که بسیاری از همکارانم در تهیه اون مشارکت داشتن همراهی میکنم در این مجله، و در صفحه نخست این همراهان ما مهتاب وحیدی راد است که با دستی پر از خبر اینجاست. از او بشنویم.
خیلی متشکرم از شما. با سلام به شما شنوندگان عزیز. مرکز آمار ایران روز سه‌شنبه در تازه ترین گزارش ماهانه خود خبر داد که تورم 12 ماه منتهی به خرداد امسال نسبت به دور مشابه پارسال به 43% رسید است. این رقم بالاترین میزان تورم سالانه در ایران از سال 1374 است، یعنی زمانی که نرخ تورم به 49.4% رسیده بود. مرکز آمار ایران میگوید تورم اقلام خوراکی بسیار بیشتر از دیگر اقلام و خدمات بوده و در خرداد ماه به حدود 52% رسیده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال 99 پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است و امسال نیز وضعیت بدتر خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد، مذاکره کنندگان شرایط را برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی گزارش خواهند داد و منتظر دولت بعدی نخواهند شد. علی ربیعی در نشست خبری امروز خود گفت که مذاکرات احیای برجام ارتباطی به سیاست داخلی و نتایج انتخابات ندارد.
در حال حاضر تقریبا درباره همه اختلافات مهم طرفین تفاهم کلی صورت دادن، اسناد مربوطه آماده شده، اکنون به یک متن روشن و فاقد ابهام در کارگروه ها رسیدن. آنچه باقی مونده بیش از اون که به مذاکره نیاز داشته باشه، نیازمند تصمیم سیاسی طرف آمریکایی و دیگر کشورهای طرف ایران هست.
ابراهیم رئیسی نیز که نامش به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، روز دوشنبه در اولین نشست خبری خود گفت تیم او گزارش‌های مربوط به مذاکرات را از مذاکره کنندگان دریافت می‌کند و در حال تصمیم گیری است. او همچنین مخالفت صریح خود را با دستیابی به توافقی جامع‌تر که موشک‌های بالستیک ایران را هم شامل شود اعلام کرد و در ادامه گفت در صورت احیای برجام باز هم حاضر نیست با رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. گزارش ها از ایران حاکی است که کارگران پیمانی و پروژه‌ای نفت، گاز و پتروشیمی در چند منطقه ایران روز سه‌شنبه با درخواست افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی خود دست به اعتصاب زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پیمانی و پروژه‌ای در منطقه جنوبی ایران مانند گچساران، شرکت جهانپارس در صنایع نیروگاهی، پالایشگاه نفت تهران، فاز دو پالایشگاه آبادان، فاز 13 کنگان و نیروهای پالایشگاه آدیش جنوبی و شرکت راژان روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، کارگران اعتصابی با تحویل دادن ابزار کار محل کار خود را ترک کردند. سازمان عفو بین الملل در مورد اجرای حکم اعدام حسین شهبازی در روز دوشنبه آینده 7 تیر ماه به مقامهای جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و خواستار بررسی دوباره پرونده او در دادگاه شد. بنابر اطلاعیه عفو بین الملل، حسین شهبازی که اکنون 20 سال دارد در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده است. عفو بین الملل از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته است بر اساس موازین بین المللی ناظر بر جرایم کودکان این حکم را لغو کنند. این سازمان میگوید حسین شهبازی پس از بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده و اعتراف او به قتل ناشی از فشار شکنجه بوده است. و سازمان ملل متحد اعلام کرد که سال گذشته 8500 کودک سرباز در نبردهای مختلفی که در سراسر جهان رخ داد حضور داشتند و حدود 2700 کودک نیز کشته شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی را شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اعتراض کارگران پیمانی و پروژه‌ای صنعت نفت، پتروشیمی و گاز تهران و چند منطقه در جنوب ایران، همگی اعتصاب کردند. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید پس از احیای برجام به مسائل فراگیرتر در ایران خواهیم پرداخت.
اونی هم که میگن با این انتخابات یک روند جدید ایجاد شد، به نظر من یک خیال واهی است. برای اینکه دنیا نمیاد منتظر این باشه که ایران حالا در داخلش رهبر و رئیس جمهور و همه اینا با هم دیگه رفیق باشن یا نباشن.
در حالی که ابراهیم رئیسی میگوید حقوق انسان همیشه محور کارش بوده، فرانسه میگوید نگران وضعیت حقوق بشر در ایران است و فرانسه تنها نیست. همچنین آمریکا و آلمان نیز بر این مسئله پافشاری میکنند.
وقتی که مجرم از اظهار ندامت خودداری میکنه و اون رو جزء اسناد افتخار آمیز زندگیش بیان میکنه، این دقیقا از موارد تشدید مجازات و نشان از این دارد که این انسان آماده هر نوع کشتار دیگری هم خواهد بود.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کارگران پیمانی و پروژه‌ی نفت، پتروشیمی و گاز تهران و چندین منطقه جنوبی ایران روز سه‌شنبه اعتصاب کردند. این دومین اعتصاب بزرگ در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران در کمتر از یک ساله اخیر است. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال می‌کند، هم‌اکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. روزبه، به شما سلام می‌کنیم. آخرین اخبار از اعتصاب گسترده‌ای که در مقدمه به اون اشاره کردم چه هست؟
سلام الهه و همچنین شنوندگان گرامی. خب این اعتراض‌ها و اعتصاب در حقیقت گسترده از روز شنبه شروع شد، ولی امروز بیش از پیش گسترش پیدا کرد. تا به حال بر اساس اون اخباری که میدونیم و در جریانش به ما رسیده، این هستش که کارگران پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، نیروگاه ها و سکوهای نفت به ویژه در مناطق جنوبی ایران اعتصاب کردند. کارگران پروژه‌ای پالایشگاه تهران هم اعتصاب کردند. اما در مورد جنوب من اینها رو اشاره بکنم: کارگران شرکت پتروشیمی عمران صنعت در میدان گازی پارس جنوبی، کارگران شرکت پتروشیمی صدف، شرکت پتروشیمی جان پارس، شرکت پابندان، شرکت ساتراب صنعت، شرکت سینا پالایش قشم، شرکت لیدوما، کارگران اوورهال پالایشگاه نفت تهران، پالایشگاه آدیش جنوبی، ماشینسازی عراق، پالایشگاه تندگویان، پتروشیمی دنا، فاز دوی در حقیقت شرکت آی جی سی پالایشگاه آبادان و پتروشیمی گتستاران و همینطور چندین شرکت دیگه کارگرانش در اعتراض به شرایط معیشتی خودشون و تحقق نیافتن مطالباتشون اعتصاب کردند، وسایل کارو تحویل دادن و در پاره موارد راهی منازل خودشون شدن. اما آخرین خبر که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده، حاکی از اون هستش که 700 کارگر پروژه پالایشگاه نفت تهران از سوی وزارت نفت یا دستگاه‌های زیرمجموعه اون اخراج شدن، قراردادشون لغو شده به خاطر شرکت در اعتصاب.
روزبه، حالا کارگران چه خواسته‌هایی دارن؟
الهه، اون چیزی که قبلا هم اعلام شده بود تحقق پیدا نکرده بود خواستاشون، ولی چندین خواسته دارن که دو خواستشون مهمتر از هم است. یکی افزایش سطح دستمزد است، خب به ویژه در مناطق جنوبی به خاطر وضعیت آب و هوایی، شرایط سخت زندگی، دستمزدهای پایینی هست. در این حال مرخصی ها هم کم هست، در بیشتر موارد 20 روز کار 10 روز استراحت، در حالی که خب کارگران خواستن هستن که شرایط میزان مدت مرخصیشون افزایش بده بکنه. در این حال بهبود شرایط ایمنی کار هست، بهبود شرایط زندگی هست. در بعضی از جاها عکسای منتشر شده در ماهای گذشته که واقعا هیچ شباهتی با استراحتگاه برای انسان‌ها نداره، بسیار وضع بدی داره و از لحاظ بهداشتی هم شرایط خوبی نداره.
روزبرت، در نهایت اینکه چند روز پیش هم اعتصاب دیگری به وسیله کارکنان رسمی نفت در جزیره خارگ انجام شده بود، جزئیات اون چه است؟
الهه، روز جمعه و شنبه کارکنان رسمی جزیره خارگ از سوختگیری سه نفتکش جلوگیری کردند و اعتراض داشتن به اینکه اولا که سه ماه کسوراتشون پرداخت نشده، یعنی کمتر از حد میزان قبلی هم دریافت کرده بودند. و مورد دوم اینکه اعتراض دارن به نحوه افزایش دستمزدها در سال جاری، به خاطر اینکه تاکید میکنن که خب شرایط کاری اونها بسیار طاقت فرسا و سخته. قبلا هم یکی از نیروهای رسمی شرکت نفت با ما مصاحبه ای داشت، اشاره کرد که مثلا در ارتفاع 50 متری جوشکاری میشه یا به مدت خیلی طولانی کارکنان در روی سکوهای نفتی هستن، از خانوادهشون بدورن و از لحاظ امکانات آب و هوایی هم بسیار شرایط سختی رو داره، بالای 50 درجه یا حتی 55 درجه در شرجی باید کار بکنن. در مجموع این عوامل که اعتصاب کردن و وزارت نفت دستور داده که حتما مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران دستور داده که حتما باید به خواسته اونها رسیدگی بشه و کارگران هم چند روز مهلت، کارکنان رسمی نفت هم چند روز مهلت دادن که اگر تحقق پیدا نکنه تا روز ششم تیر ماه اگه اشتباه نکرده باشم باز اعتراضات خودشون رو از سر میگیرن.
سپاسگزارم. با روزبه بلحری همکارم همراه بودیم، همکاری که تهیه کننده برنامه هفتگی کارنامه است که به اخبار کارگری میپردازه و اونها رو دنبال میکنه. روزبه، از شما هم سپاسگزاری میکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرانسه ضمن تاکید بر نگرانی‌های خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده که پیروزی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در انتخابات ریاست جمهوری را به طور ویژه مورد توجه خودش قرار داده. واکنش فرانسه به پیروزی رئیسی این هست که نگران شرایط حقوق بشر در ایران هستند و فرانسه در این نگرانی تنها نیست، چرا که همچنین وزیر امور خارجه آمریکا و آلمان هم نگرانی‌های از این بابت اعلام کردند. رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل را جویا شده است.
با توجه به پرونده سیاهی که آقای رئیسی در نقض حقوق بشر داره، اکثر زمامداران و مخصوصا فرانسه که خودش رو داعیه حقوق بشر مینامد، در یک محضوری گیر کردن. از یک طرف منافع اقتصادی اونها و چشداشتی که به ایران دارند اقتضا میکنه که با ایران وارد گفتگو و داد و ستد بشن، از سوی دیگر پرونده جمهوری اسلامی و مخصوصا آقای رئیسی آنچنان سیاه است که اینها خجالت میکشن از مردم خودشون که به چنین انسانی و چنین کشوری قرارداد ببندن ولو اینکه به اهمیت انرژی هسته‌ای باشه. و اینجاست که یک بار دیگر معیار حقوق بشر و ارزش هایی که بر اون اساس بنا شده باید مورد توجه قرار بگیره. ما مردم ایران درخواستمون همیشه این بوده، در گفتگوهایی که با دولت ایران میکنید هر نوع قرارداد و مذاکره رو موکول کنید به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. اگر فرانسه و سایر کشورها به درستی ادعا میکنند که به حقوق بشر اهمیت میدن، موقع مذاکره به دولت ایران بگن زمانی حاضریم برجام یا هر قرارداد دیگری را امضا بکنیم که در درجه اول زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد بکنیم. اگر براتون خیلی سخته که این کار رو بکنید، حداقل افرادی که کمتر از 13 سال مرتکب جرم شدن و حکم اعدام گرفتن حدود 90 نفر هستن، اینا رو آزاد کنید. افرادی که به جرم نوشتن تو زندان هستن، چند نفر الان از کانون نویسندگان ایران در زندان هستن، اینا رو آزاد کنید. افرادی که به جرم اعتقاد مذهبی خودشون در زندان هستن، بهائی‌ها و تعدادی دیگر، اینا رو آزاد بکنید. حداقل باید یه چنین شروطی بذارن. بله باز دو مرتبه با این حکومت بشینن سر یک میز و کشمکش داشته باشن در اینکه انرژی هستی داشته باشید نداشته باشید چقدر داشته باشید قرارداد چطور بشه، این واقعا تمسخر عدالت و حقوق بشره.
خانم عبادی، گروه‌های مختلف بین المللی مدافع حقوق بشر، فعالان این عرصه، در کنار هزاران جان به در برده از اعدام‌های 67 و اصولاً دهه 60 و همچنین زندانیان پیشین در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رو به دلیل عضویتش در هیئت مرگ که تابستان 67 هزاران نفر اعدام شدن، به جنایت علیه بشریت متهم می‌کنه. این در حالی که خود ابراهیم رئیسی در اولین نشست رسانه‌ایش روز دوشنبه معتقد بود که باید برای اون اعدام ها مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره و گفت که حقوق بشر از مهمترین دغدغه هاش از آغاز کارش بوده. شما درباره دیدگاه های ابراهیم رئیسی در مورد دغدغه های فراوانش و محوری بودن مسئله حقوق بشر در کارش چه نظری دارید؟
ببینید، اول آقای رئیسی باید توضیح بدن که حقوق بشر از نظر ایشان چیه. ایشون با چش کلاس سوادی که دارن، اساسا من تعدید دارم که حتی معنای حقوق بشر رو فهمیده باشن. ایشون اول بسی صراحتا بگویند منظور از انسان چه افرادی بوده، آیا خانواده و اطرافیان خودش مورد نظرش بوده یا اینکه همه مردم ایران. وقتی که این دو موضوع رو روشن کردن، اون موقع میشه جواب ایشون رو داد. و از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که آقای رئیسی با گذشت بیش از 30 سال نه تنها اظهار ندامت نمی کنند از اون همه احکام غیر عادلانه که صادر کردن، بلکه بهش هم افتخار می کنند و توقع دارند که مردم ایران نشان عدالت نشان بدهند. این از مواردی است که اگر در دادگاهی صورت میگیره برای ایشان، همیشه از موارد تشدید مجازات میشه. وقتی که مجرم از اظهار ندامت خودداری میکنه و اون رو جز اسناد افتخار آمیز زندگیش بیان میکنه، این دقیقا از موارد تشدید مجازات و نشان از این دارد که این انسان آماده هر نوع کشتار دیگری هم خواهد بود.
وزارت امور خارجه فرانسه روز دوشنبه در اطلاعیه گفته است که فرانسه همچنان بر نگرانی های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که به طور مرتب نیز آن را بیان کرده تاکید دارد. از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل می شنیدیم. و ما پس از آن که ابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبریش پس از انتخابات هر گونه مذاکره بر سر مسائل فراتر از برجام را هم با غرب رد کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به این گفته واکنش نشان داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگویی که به صورت تلفنی با خبرنگاران مختلف داشت، در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد این اظهارات ابراهیم رئیسی گفت که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته که پس از بازگشت طرفین به پیروی متقابل از برجام، او تلاش خواهد کرد تا سایر موارد نگرانی از جمله توسعه و تکثیر موشک‌های بالستیک ایران و پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی و نیابتی در سراسر منطقه را با دیپلماسی یا از طریق دیپلماسی پیگیری کند. رادیو فردا در این باره دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی و همچنین کارشناس امنیت ملی را در آمریکا جویا شده.
آقای نت پرایس در ضمن صحبت‌هاشون اشاره کردند که ما اول بایستی مسئله برجام را حل و فصل بکنیم و بعد به سایر مسائل من جمله مسئله موشکی و مسئله دخالت‌های منطقه‌ای ایران بپردازیم. از اون طرف رئیس جمهور منتخب ایران اعلام میکنن که ما در مورد هیچ کدوم از اینها صحبت نخواهیم کرد. پس یعنی اصلا هیچ بحثی وجود نداره. در صورتی که ایشون خودشون رو دارن در یک امپاسی میگذارن که هیچ راه فراری ازش نیست. چرا؟ چون برخی از مفاد همین برجامی که میخوان واردش بشن مجددن، ایران رو متکلف میکنه به این که از تمهیدات شورای امنیت سازمان ملل تخطی نکنه و یکی از اونها هم مسئله موشکی ایران هست. و حتی سلاح هسته‌ای و ساختن اونها هست. پس ایشون نمیتونه بیاد به این ترتیب بگه ما هیچ گونه مذاکره‌ای نخواهیم کرد. این مسئله برای ایران درد سرساز خواهد شد. چرا؟ چون جمهوری اسلامی از یک طرف میگه ما هیچ مذاکره‌ای نمیخوایم بکنیم، از طرف دیگر هم میگه ما همه چیزها رو میخوایم من جمله اینی که تمام تحریم‌ها بر علیه ما برداشته بشه و نه فقط تحریم‌های مسئله هسته‌ای. خب اگر اینجوری باشه ما رو بعد میگردونه به اون مثالی که آقایون هم خدا رو بخوان هم خرما نمیشه. و با اگر میخوان همه تحریم‌ها برداشته بشه باید سر همه مسائل گفتمان بشه، اگر نه خب فقط همین مسئله هسته‌ای و تحریم‌های مربوطه به اون برداشته خواهد شد.
آقای سمی، همین حالا که هنوز برجام به سرانجام نرسیده، ابراهیم رئیسی همونطور که شما هم به اون اشاره کردید میگه که مسائل منطقه یا موشکی قابل مذاکره نیستن. خب اگر که به سرانجام برسه برجام، به رغم اینکه شما میگید بندهایی هم در اون وجود داره و باید ایران به اون عمل کنه، چه تضمینی وجود داره برای عمل کردن ایران وقتی اکنون در این شرایط چنین چیزی رو میگه و دیگران که ابراهیم رئیسی گفته که دنیا بداند که وضعیت تغییر کرده و شرایط جدیدی پیش روی جهان است. یعنی چی؟ مجموعه اینها اگر اینها رو در یک معادله قرار بدید به چه نتیجه ای میرسیم؟
ببینید، از یک طرف در جمهوری اسلامی اعلام میکنن که یک رویکرد جدیدی به وجود آمده با این انتخابات اخیر. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن ما در ایران قدرت رو یک دست کردیم و جلوی همه کشورهای خارجی میخوایم بگیریم. اما از یک طرف دیگه میخوان هم وضع اقتصاد رو در ایران خوب بکنن، هم تحریم ها رو بردارن، هم روابط بهینه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشن. اینا همگیشون با هم دیگه تناقض داره و این چیزی هم که اعلام شده که ما میخوایم روابطمون رو با عربستان بهینه بکنیم، ما میخوایم روابط خیلی خوبی با کشورهای منطقه داشته باشیم، ولی کسی به ما نگه که در مورد روابط منطقه‌ای چه جوری باید رفتار بکنیم، این نشدنی است. برای اینکه در ایران الان اون درگیری و یا اون تداخلی که ایران در یمن داره منافات داره با بهبود روابط با عربستان. از طرف دیگه عربستان به کشورهای اروپایی داره فشار میاره که همین حالا سر برپایی مجدد برجام مذاکرات بهتری انجام بشه و گفتمان بهتری با ایران انجام بشه. پس جمهوری اسلامی و رؤسای جمهوری اسلامی نمیتونن به این ترتیب بیان از مسئله فرار بکنن که بگن نه ما هیچ صحبتی نمیکنیم ولی میخوایم با همه روابط خوب هم داشته باشیم. اونی هم که میگن با این انتخابات یک روند جدید ایجاد شد، به نظر من یک خیال واهی است. برای اینکه دنیا نمیاد منتظر این باشه که ایران حالا در داخلش رهبر و رئیس جمهور و همه اینا با هم دیگه رفیق باشن یا نباشن. دنیا نگاه میکنه ببینه که برای خودشون و هر کدوم از کشورها چه منفعت اقتصادی، چه منفعت راهبردی و چه منفعت کارشناسی داره، نه اینکه فقط از این حرفای سخیف.
آقای سمی، حالا در حالی که همه مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دست اصولگرایانه، شما چه چشمانداز و آینده‌ای رو برای سیاست خارجی ایران متصور هستید؟
بایستی عرض بکنم یه مقداری دشواره که بخوایم آینده روابط بین‌الملل ایران رو پیشبینی بکنیم. چرا؟ فردی انتخاب شده در ایران که خودش تحت تحریم هست در ایالات متحده آمریکا. پس یعنی هر گونه گفتمانی با ایشون یا افراد دور و بر ایشون برای امریکا دردسرهای هم بین المللی هم داخلی داره، چون در همین امریکا هم بالاخره تندروهایی هستند که با مذاکره با شخص رئیسی مشکل خواهند داشت. از طرف دیگر اینی که ما باید ببینیم در جمهوری اسلامی آیا اون واکنش میدانی به قول گفته خود آقایون قرار حکم فرما باشه یا واکنش دیپلماسی. اگر واکنش دیپلماسی باشه، از در و دیوار مردم بالا رفتن و دخالت‌های منطقه‌ای باید قطعاً 100% متوقف بشه. اما اگر واکنش میدانی است که من فکر میکنم شخص رئیس جمهور منتخب ایران و رهبر ایران در حال حاضر خودشون رو وابسته اون گروه های میدانی میدونن، راهی به غیر از همین انزوایی که متاسفانه الان مردم ایران خودشون رو درش میابن بهتر نیست، مگر اینکه یک اتفاق عمده‌ای بیفته یا اینکه کلیت آقایون نقطه نظرشون عوض بشه، که من همچین چیزی رو نمیتونم در آینده حداقل کوتاه مدت ببینم.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که پس از احیای برجام رئیس جمهوری آمریکا به مسائل فراگیرتر با ایران خواهد پرداخت. عزیزان، با استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل و کارشناس امنیت ملی شایان سمیعی گفتگو می کردیم و از اون می شنیدید. بریم از شما بشنویم.
یک رئیس جمهوری رو بعضی از ملت ایران انتخاب کردم که 40 سال هست دستش به خون عزیزانمون آغشته است. یک عده از ملت ایران یک رئیس جمهوری رو انتخاب کردن که مورد تایید 60% از ملت ایران نیست، که به جای خود که اکثر کشورها هم این رو تحت تعقیب و پیگرد قانونی ذکر کردن که ایشون باید قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسد پاسخگوی 43 سال جنایت و ظلمی که بر ملت ایران تحمل کرده باید تقبل کرده، اینا رو باید پس بدهد.
رئیسی رو به زور میارن میذارن رئیس جمهور بدون اینکه هیچ کس بخواد پاسخگو باشه که اصلا این انتخابات، این مسخره ترین انتخاباتی بود که تا حالا به عمرمون دیده بودیم. یه آدم قاتل که دستش به خون جوانان مردم آغشته است و حالا اینو بیاد بگن که رئیس جمهور ایران شده که این مسئولیتی هم بگیره. اصلا مشروعیتشون رو توی دنیا کی قبول داره که بخوان از قوانین بین‌المللی استفاده بکنن و این آقا که شده رئیس جمهور مسئولیت سیاسی داشته باشه؟ به نظر من اصلا همون کار درستی که الان تو این دو سه روز بعد از انتخابات من دارم میبینم به درستی فرانسه، آلمان به نوعی دارن اعلام میکنن که ما اطلاع داریم از شرایطی که این آقای رئیسی داشتن، به نظر من باید خیلی محکم بیستن و قبول نکنن اصلا این آقا رو به عنوان رئیس جمهور ایران توی مجامع بین المللی نباید قبولش.
آقای رئیسی ضمن که رو صندلی قوه قضاییه نشستن و یه وحشت و ترسی در مردم هست هنوز که ازشون سوال بکنن، واقعا به عنوان رئیس جمهور منتخبم یه حرفایی میزنن که مرغ پخته خندش میگیره. مثلا من به عنوان حقوقدان و دادستان از حقوق مردم دفاع کردم. بسیار خوب، شما کجا درس حقوق خوندی تو 20 سالگی؟ در کجای دنیا یه بچه رو میذارن به عنوان دادستان دو شهر؟ اصلا حقوق در کار نیست. شما درس 6 کلاس ابتدایی و تازه اوائل کارتون تو مرسه حقانی بوده، شما رو برمیکشن میذارن اونجا میگن آقا دادستان، بکش بگیر بزن، حالا متقاضی پاداش هم دارید، تشویق هم میخواید بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با مرگ 116 بیمار کرونایی دیگر در شبانه روز منتهی به سه‌شنبه، مجموع درگذشتگان این بیماری در ایران از ابتدای شیوع تا کنون به بیش از 83200 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 11716 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم در ایران شناسایی شدند. هرچند آمارهای رسمی اعلام شده از سوی مقامات مختلف ایران و وزارت بهداشت با تردید جدی منابع مستقل روبروست، اما همین آمار هم از افزایش شمار بیماران کرونایی در ایران حکایت دارد، موضوعی که سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت نیز آن را تایید کرده. سپیده بهکام از رادیو فردا.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه اول تیر ماه از افزایش 19% بیماران سرپایی در هفته گذشته خبر داد و گفت که وضعیت قرمز کرونا در نوار جنوبی کشور شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و بوشهر همچنان در حال گسترش است. در همین حال اسقر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیروف نیز گفته است که دو استان همجوار جنوب کرمان یعنی سیستان و بلوچستان و هرمزگان به شدت درگیر ویروس کرونا هستند و بیشتر شهرستان‌های آنها در وضعیت قرمز قرار دارند. اما موضوع نگران کننده تر این است که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیروف امکان دارد ویروس جهش یافته کرونا از گونه شناسایی شده در هند در جنوب کرمان شیوع پیدا کند. آنطور که فاطمه نوروزیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته تنها در این استان شمار بیماران بستری کرونایی 50% افزایش یافته است. در تهران نیز اوضاع بحرانی است و به گفته علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا این استان، فرایند ابتلا به کرونا که قبلا نزولی شده بود در دو هفته پایانی خرداد متوقف شده. آقای زالی تاکید کرده که بجز سه شهرستان بهارستان، ملارد و شهر قدس، بقیه شهرهای استان تهران به لحاظ شیوع کرونا وضعیتی نارنجی دارند. انتشار این خبرها از وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا در ایران در حالی است که واکسیناسیون در ایران همچنان با کندی پیش می‌رود. در این حال در هفته‌های گذشته خبرهایی از توقف واکسیناسیون و نبود دوز دوم واکسن‌ها در شهرهای مختلف ایران به نگرانی‌ها دامن زده. مسئولان گفتند که در صورت نبود واکسن، واکسیناسیون را با اتکا به واکسن‌های داخلی ادامه خواهند داد. در همین رابطه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده واکسن تولیدی سپاه پاسداران در دانشگاه علوم پزشکی این نهاد تا چند روز آینده رونمایی می شود. سپاه پاسداران پیشتر نیز در فروردین ماه 1399 در سیمای جمهوری اسلامی از دستگاهی رونمایی کرد که به گفته حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هر ویروسی را از فاصله 100 متری در مدت 5 ثانیه شناسایی می‌کند. آقای سلامی این دستگاه را یک پدیده علمی شگفت‌انگیز خواند و نام آن را مستعان 110 اعلام کرد. این رونمایی بازتاب گسترده‌ای داشت و با تمسخر کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. در ادامه وعده‌های مسئولان برای استفاده از واکسن‌های تولید داخل، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران نیز روز دوشنبه از صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن پاستور در نخستین روز تیر ماه خبر داد و هفته پیش نیز درباره صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کوو ایران برکت وعده داد. همچنین وزارت بهداشت ایران از رونمایی واکسن اسپوتنیک ایرانی در چند روز آینده خبر داده است. این در حالی است که هیچ کدام از واکسن‌های ایرانی کرونا تا کنون موفق به دریافت تاییدیه سازمان جهانی بهداشت نشده و با وجود همه این وعده‌ها به نظر می‌رسد هنوز هم این واکسن‌ها به چرخه واکسیناسیون نپیوستند. عدم شفافیت و بی‌برنامگی وزارت بهداشت بسیاری از سالمندان در نوبت تزریق واکسن را سردرگم کرده. خبرگزاری تجارت نیوز در گزارشی اعلام کرده برخی سالمندان از ساعت 8 یا 12 شب در صف واکسن می‌مانند، اما مشخص نیست که فردا پس از 12 یا 16 ساعت انتظار می‌توانند واکسن بزنند یا نه. موضوعی که صدای سازمان نظام پزشکی را هم درآورده. ایران حدود 83 میلیون نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون جمعیت کل کشور به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر دست کم به 100 میلیون دوز واکسن نیاز است. اما با این حال و با وجود وعده‌های مسئولان در رابطه با واکسیناسیون، تا روز سه شنبه شمار کل افرادی که در ایران هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند تنها نزدیک به 973 هزار نفر گزارش شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و همچنان با کرونا ادامه می دهیم. وزیر بهداشت ایران اعلام کرد که روز شنبه از واکسن اسپوتنیک وی تولید داخلی رونمایی خواهد شد. روسیه که با بسیاری از کشورها قرارداد فروش اسپوتنیک وی را دارد، در تامین این واکسن خود ناکام مانده. در روسیه که با موج جدید شیوع ویروس کرونا درگیر شده، حدود 10% جمعیت تنها واکسن زدند و آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در میان گلایه‌های کشورهای مختلف از بدقولی روسیه در اجرای قراردادهایش برای تامین واکسن اسپوتنیک وی، در خود روسیه بیمیلی شهروندان به تزریق این واکسن معضل بزرگ شده. موارد ابتلا به ویروس کرونا در روسیه به شدت رو به افزایش است و اکثرا از عفونت با گونه دلتا گزارش می‌دهند. همزمان برخی گزارش‌ها از شیوع گونه جهش یافته روسی این ویروس نیز حکایت دارد. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد وضعیت بدتر می‌شود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت از واکسیناسیون اجباری که تاکنون در 10 منطقه روسیه در نظر گرفته شده و همچنین برنامه منظم تزریق واکسن حمایت می‌کنیم.
وضعیت ناخوشایند است و به نظر می رسد بیشتر رو به وخامت است تا رو به بهبود. برای تمام کسانی که می‌خواهند خودشان و بستگان و عزیزانشان را مسئول نگه دارند، نه فقط واکسیناسیون، که واکسیناسیون دوباره و مرتب اجتناب ناپذیر خواهد
بود.
تاکنون 114 میلیون نفر جمعیت روسیه حدود 19 میلیون یعنی 13.5% یک دوز دریافت کردند. 10.5% واکسیناسیون کامل شدند. این در حالی است که به گفته مسئولین روس تمام شرایط برای تزریق واکسن اسپوتنیک وی فراهم است. دنیس ولکوف جامعه شناس میگوید دلایل خودداری شهروندان روسیه از تزریق واکسن پزشکی نیست.
اول از همه مقصر پروپاگاندا و اکاذیبی است که تلویزیون روسیه منتشر می‌کند. از ابتدا تبلیغات سو بر آن متمرکز بوده که ویروس کرونا خطرناک نیست و صرفاً گروه‌های خاصی را هدف قرار می‌دهد و متعاقباً اینکه واکسن‌های غربی خطرناک است. در نتیجه تنها کسانی حاضر به دریافت واکسن هستند که برخلاف اخبار دروغین ویروس کرونا را خطرناک می‌دانند و به ویژه اگر نزدیکان خود را در روزهای پاندمی از دست دادند. در مقابل کسانی که معتقدند این ویروس یک سلاح بیولوژیک است و مطابق آخرین نظرسنجی مرکز لوادا 64% شهروندان روسیه به این اعتقاد دارند، کسانی که به آمار دولت اعتماد نمی کنند و کسانی که معتقدند به ویروس کرونا مبتلا نخواهند شد در میان مخالفان سرسخت واکسیناسیون هستند. به علاوه عده‌ای عصبانی‌اند که دسترسی به واکسن‌های غربی عملی نیست و اسپوتنیک وی که هنوز در نهادهای معتبر تایید نشده یگانه گزینه است. از همه بیشتر کسانی مخالف تزریق اسپوتنیک وی هستند که نگرانند مسابقه دولت روسیه با کشورهای غربی برای ثبت نخستین واکسن جهان بر کیفیت آن تأثیر گذاشته باشد. دولت مردان روس که همواره مدعی شدند روسیه بهتر از سایر کشورها در مقابله با کرونا عمل کرده، باعث آن شدند که عده بسیاری نیاز به تزریق واکسن نمی‌بینند. کمتر به آن توجه شده که طی این مدت دست کم 500,000 نفر در روسیه جان باختند.
با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ویروس کرونا و تشدید تدابیر امنیتی برای مقابله با این ویروس در روسیه، در ایران بحث لغو پروازها به این کشور داغ شده. در پی درخواست وزیر بهداشت برای توقف پرواز به روسیه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از احتمال بالای لغو پروازهای مسافری بین ایران و روسیه خبر داد. اما سه‌شنبه خبرگزاری ایسنا نوشت با وجود این نامه‌نگاری پروازها بین مسکو و تهران همچنان برقرار است و تصمیم در این رابطه بر عهده ستاد مقابله با کرونا است که هنوز اتخاذ نشده. در حالی که ایران همواره از تعلل روسیه در اجرای قراردادهای فروش اسپوتنیک وی گله‌مند بوده، سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد شنبه رسما واکسن اسپوتنیک وی ایرانی رونمایی خواهد شد. روسیه تاکنون از 62 میلیون دوز که به ایران وعده داده بود 920 هزار دوز تحویل داده. از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 8% آن اجرا و عمدتاً دوز اولین واکسن صادر شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما امروز اول تیر ماه مصادف است با سالروز تولد عباس کیارستمی، شاعر سینمای ایران و خالق آثار ماندگاری چون خانه دوست کجاست، کلوزآپ، طعم گیلاس و کپی برابر اصل. بسیاری معتقدند سینمای او ساده است اما غیر قابل تکرار و آنچه سینمای او را متفاوت می‌کند قابلیت آمیختن خیال و واقعیت در زندگی است. همکارم کیانوش فرید به همین مناسبت نگاهی داشته به زندگی هنری عباس کیارستمی.
عباس کیارستمی، شاعرترین فیلمساز ایرانی اگر بود، اگر بخت با ما همراه بود، امروز سه‌شنبه اول تیر ماه 81 ساله می شد. عباس کیارستمی اول تیر ماه 1319 در طولانی ترین روز سال چشم بر جهان گشود تا خیلی زود به تحقق رویاهایش بنشیند و چشمهایش زیبایی های جهان را از بر کند. او تصویر یگانه بود از زندگی، عشق، تنهایی، رنج، زیبایی و آزادی که مدام تغییر زاویه می‌داد تا درگیر تأویل تصویرها شود و هیچ بی جهت نیست که به سمت تصاویر ساده و بی پیرایه می‌رفت تا تصاویرش پنجره‌ای شوند رو به هوای تازه. و بیدرنگ یاد این جمله هایش می افتم که گفته بود این انباشت تجربه و مسیرهایی که در زندگی انتخاب و سپس رهایشان کرده او را به آنچه که هست رسانده. او در سن 18 سالگی از خانوادش کند و مجبور شد زندگیش را خودش بچرخاند. نیت فیلمساز شدن نداشت. همه چیز اتفاقی بود وقتی روبروی تمامان بومهای سفید قرار گرفت در دانشگاه هنر دانشگاه تهران. و خودش میگوید چقدر همه این مسیر سرنوشت ساز بوده برایش. دست به همه کاری میزد. طراحی، عکاسی، نقاشی، طراحی کتاب و پوستر، چیدمان، موسیقی و حتی نوشتن شعر. و در همه بی اغراق در همه این هنرها بی مرز بود و به سادگی به لب کلام دست پیدا می کرد تا سرآخر خود را به عنوان فیلم ساز تثبیت کرد و آرام آرام تبدیل شد به یک چهره ماندگار بین المللی. پیتر برادشاه منتقد ثابت روزنامه گاردین چند سال پیش او را یکی از بزرگترین سینماگران زمان نامید و اشاره کرد به سادگی و روابط انسانی و طبیعت در فیلم‌های کیارستمی که برگرفته از جهان واقعی هستند. بسیاری از منتقدان سینما در ایران و دنیا معتقدند که کیارستمی آرامشی اندیشمندانه، ساده و در عین حال پیچیده داشت. در گپ و گفتی که با ناصر زراعتی، فیلمساز، منتقد و از دوستان نزدیک کیارستمی داشتم، او نیز تأکید کرد که کارهای کیارستمی سهل و ممتنع است و به نظر ساده می آید، اما به سادگی قابل تکرار نیست.
همچنان زنده است، همچنان نامش هست، آثارش هست و دلیل توفیق کیارستمی چی بوده یا بهتر بگیم دلایل توفیق کیارستمی چی بوده بحث مفصلی رو میطلبه. ولی غیر از مسائل اجتماعی، وضعیت ایران، جهان، نوع سینما در جهان و اون ویژگی خاصی که کیارستمی داشت، اون نگاه خاص کیارستمی که از همون اولین فیلم کوتاهش نان و کوچه تا آخرین کارهاش، حالا چه در زمینه عکاسی، چه در زمینه چیدمان، چه در زمینه‌های دیگه، حتی اون شعرهای کوتاهی که مینوشت، این نگاه کیارستمی یک نگاه خاص و ویژه بود و با اینکه فیلم‌های متفاوتی ساخت حتی بیرون از ایران، ولی همیشه اون نگاهش رو به جهان که نوعی میشه گفت نگاه خیامی بود و یه نگاه انسانی به روزگار، اون رو حفظ کرد و سبک و شیوه خاصی که خودش داشت، چیزی که میشه خلاصه کرد در سهل و ممتنع بودن. به همین دلیل هست که خیلی ها فکر میکردن یا فکر میکنن هنوز هم مثل کیارستمی فیلم ساختن کاری نداره، ساده است، ولی وقتی که شروع میکنن میبینن نه، سهل بود کارهاش ولی سهل ممتنع بود.
کیارستمی در سینمای پس از انقلاب ایران پایه‌گذار سبکی جدید شد. فیلم‌های او نه تنها در ایران با اقبال عمومی روبرو شد، بلکه خیلی زود شهرت کیارستمی از مرزهای داخلی گذشت و جهانی شد. او در سال 1997 جایزه نخل طلای جشنواره کن را به خاطر فیلم طعم گیلاس دریافت کرد. کیارستمی از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در کار سینما شروع به فعالیت کرد و بیش از 40 فیلم سینمایی کوتاه و مستند ساخت. از مهمترین و ماندگارترین کارهای او میتوان به فیلم‌های گزارش، قضیه شکل اول، قضیه شکل دوم، مسافر، خانه دوست کجاست، کلوزآپ، طعم گیلاس، زیر درختان زیتون و باد ما را با خود خواهد برد اشاره کرد. او در دوره‌های پایانی کارش به فیلمسازی بیرون از ایران نیز روی آورد که حاصلش فیلم‌های درخشانی چون کپی برابر اصل و مثل یک عاشق است. عباس کیارستمی 5 سال پیش پس از تحمل یک دوره بیماری در پاریس ناتمام ماند و با دورا برای همیشه با خود برد.
اول تیر ماه، روز تیرگان و بلندترین روز سال، برابر است با سالروز تولد عباس کیارستمی، فیلمساز فقید ایرانی. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی شما و یادتون باشه 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید و دیدگاهاتون رو با میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا در میون بگذارید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.